بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت حکومت، حاکمیت عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 34. 336. ولی در جامعه‌ای که اکثر مردمان غیر مؤمنان هستند و دین حاکم بر مردمش وراثتی و عرفی و تاریخی و آریه‌ای است و نه ایمانی و تحقیقی و فطری و عرفانی، اگر حاکمیت مسئول تحقق و اجرای خالصانه دین در جامعه باشد، بی تردید جامعه را دچار اکراه در دین نموده و گمراهی و نفاق و فساد پنهان را موجب می شود که خود معصیتی بزرگ بر دین خدا و ستمی بر مردم است. و این تازه در حالی است که مسئولین حکومتی خود از مؤمنان حقیقی باشند، ولی اگر چنین نباشد، دین را وسیله سوء استفاده قرار داده و کل حکومت را از درون به تباهی و فساد می کشاند. و البته بسیار بعید است که جامعه‌ای که اکثریتش غیر مؤمنانند، نمایندگان و دولت مردانی مؤمن را برگزینند. 337. طبق حکم خدا هیچ حکومتی نمیتواند و نباید مجری اخلاص و اخلاق و عبادات در جامعه باشد، به دلیل لا اکراه فی الدین، زیرا دین بر حق انتخاب و اختیار استوار است که اساس ذاتی معاد است و مسئولیت. بنابراین اکراه در دین موجب ابطال و تباهی این گوهری ذاتی انسان در دین است، و لذا ضربه ای مهلک‌تر از این بر دین ممکن نیست و ستمی بزرگتر از این در حق دین و مردم و معصیتی بزرگتر از این در باره خداوند و انبیای الهی. 338. ایجاد اکراه در دین موجب گریز مردم از همان حد اقل مسئولیت و اختیار و اراده می گردد و این یعنی ویرانگری فطرت و عرف و وجدان جامعه که می تواند جامعه ای را از درون منهدم سازد. 339. ولی حکومت می تواند و باید زمینه ها و شرایط و امکانات ارتکاب به جرم و گناه و معاصی را به حد اقل برساند. در صورتی که حدود حریم افراد را مورد تجاوز قرار ندهد، مثل ممنوعیت ورود مواد مخدر به کشور، پیشگیری از پیدایش قانونهای فساد، ایجاد اشتغال، کاهش دائمی فاصله های طبقاتی، تقسیم عادلانه ثروت‌های عمومی، حمایت اقتصادی از زنان بی سرپرست و ایجاد اشتغال خانگی برای آنان، مبارزه عملی و تبلیغی با اشرافیت و ربا، برابری آحاد جامعه در مقابل قانون، مبارزه با رشوه، تأمین حداقل معیشت برای آحاد مردم مثل مسکن، حقوق بیکاری، درمان و آموزش پرورش رایگان، پیشگیری معقول از مهاجرت افسار گسیخته روستاییان به کلان شهرها و تفکیک جنسیتی در محیط کار و مراکز آموزشی. 340. ولی مهمترین راه مبارزه با فساد در جامعه این است که خود دولت مردان و مدیران و دستگاه قضایی و انتظامی و امنیتی پاک باشند و با هر انحرافی در دولت به شدیدترین شکلی برخورد شود و ریشه رشوه برچیده گردد. زیرا یک مأمور و کارمند فاسد می تواند شهری را به فساد کشد، که بدین لحاظ چین کمونیست با جمعیت حدود 1.5 میلیارد انسان پاکترین و با تقواترین کشور جهان است، زیرا پاکترین حاکمیت سیاسی را دارد و این حقیقت نشان می دهد که امر دین و تقوا به اسم و نمایش نیست. 341. و اما مهمترین مسئله حاکمیت سیاسی و استقلال ملی در عصر ما، معضل مربوط به جهانی شدن است که با تمام قدرت به پشتوانه تکنولوژی و ارتباطات مدرن به پیش می‌تازد و فرهنگ و ارزش‌های مالی خولیایی خود را تا اعماق مغز و جان و روان انسان‌ها تزریق می‌کند. و حکومت ها نیز به این باور رسیده اند که مبارزه با این امر تلاشی مذبوحانه است و حاصل معکوسی دارد، زیرا به هیچ روشی نمیتوان با امواج ماهواره‌ای مبارزه کرد مگر اینکه امواج ضد این امواج به کار گرفته شود که خود خیلی زودتر و شدیدتر از مفاسد فرهنگی مردم را از پا در می آورد، که این نیز حاصلی بسیار موقتی دارد. 342 جهانی شدن دارای حقیقت فراسوی خیر و شر است که خواه ناخواه به یاری تکنولوژی مدرن در حال تحقق است. مگر اینکه ملتی بخواهد از خیر و شر تکنولوژی مدرن بگذرد، که این هم کار آسانی نیست. هرچند که چنین اراده‌ای هم در هیچ ملتی در عصر ما پیدا نمی‌شود. تجربه انقلاب سوسیالیستی کامبوج به رهبری پل پوت داله بر این مدعا است. 343 تکنولوژی مدرن از کل میلیاردها انسان بر روی زمین یک مدل و مد واحدی ساخته است با امیال و افکار و احساسات و سلایق و رنج و بیماری و عیش و بحران و بدبختی و خوشبختی واحدی. این انسان مخلوق تکنولوژی است. این خلق جدید دیگری است که به دست خودش آفریده شده است، زیرا تکنولوژی مخلوق دست انسان است. 344 در قبال خلق جدید عرفانی، خلق جدید شیطانی قرار دارد، زیرا این انسان واحد جهانی به کلی از اراده ذاتی و اخلاقی و روحانی خود بیگانه شده و تحت فرمان شیاطین است. شیاطینی که از طریق ماهواره و اینترنت و تلفن همراه شبانه روز مشغول الغای الهامات خیشند و پیروان خود را رهبری می کنند. و هیچ حکومتی قادر به مبارزه با این شیاطین نیست و مبارزه فیزیکی با این وضع فقط روند تباهی را تعمیق و مافیایی تر می سازد. تجربه 30 ساله کشور ما که دینی ترین حکومت بر روی زمین است، داله بر این حقیقت تلخ است، همانطور که طبق ادعای مسئولین رسمی، مفاسد ماهواره‌ای و اینترنتی در کشور ما در رده بدترین ها در جهان است. 345 آیا بایستی از بابت جهانی شدن انسان مدرن و تبدیل کل بشریت به یک ملت واحد خوشحال بود یا بدحال؟ این همان حاکمیت جهانی دجال و خر او یعنی تکنولوژی است. 346 به هر حال ظهور ناجی موعود و تشکیل حکومت واحد جهانی او هم مستلزم جهانی شدن انسان و تبدیل همه ملل به یک امت واحد است، و این اوست که بایستی با نفس مسیحاییش در کالبد این امت شیطان زده بدمد تا شیطان از او برمد. 347 آیا به راستی وظیفه یک حکومت متحد به ارزش‌های دینی و انسانی در قبال این فاجعه جهانی شدن چیست؟ تجربیات تلخ و شکست کشور ما در مبارزه بر علیه این تهاجم جهانی می تواند تبدیل به پشتوانه بسیار گرانقدر و منحصر به فردی جهت جبران این شکست گردد و بلکه در خدمت جهانیان قرار گیرد، و آن بر پایه یک نبرد عرفانی است. 348 دیگر عصر مبارزات فیزیکی و بلکه هر نوع تلاش مکانیکی برای حل و فصل مشکلات آدمی به سر رسیده است، و این حقیقتی بزرگ است که باید درک و تصدیق شود، و بیهوده نیست که ابرقدرت‌ها در فکر کاهش تسلیحات هسته‌ای می باشند، و عجبا که نگهداری و یا نابودسازی این تسلیحات هزینه ای به مراتب بیشتر از تولید آن به بار می آورد و خطر نابودسازی آن نیز به نوعی کمتر از انفجارش نیست. 349 در عصر جهانی شدن که گویی فقط تباهی و جنون و جنایت است که جهانی شده است، بیش از هر عصری می توان درک نمود که راه نجاتی جز در درون انسان باقی نمانده است، و این همان راه نجاتی است که هزاران سال است که انبیای الهی پیش روی بشر نهادند، رجعت به خیشتن خیش. 350. یکی از با ارزشترین حقیقتی که در عصر جهانی شدن به جبر برای آدمی رخ می نماید این است که دیگر در بیرون هیچ خبری و هیچ امیدی نیست و به قول معروف در همه جا آسمان یک رنگ است و این به معنای پایان جبر مکان یا جبر جغرافیا است که بستر جبر زمان است و این معنای دیگر از مسئله آخر الزمان است، یعنی دیگر در زمان مفری نیست زیرا در مکان مفری نیست. پس انسان چاره ای جز رجعت به خیشتن ندارد و این به معنای مرگ همه راه حل‌های فیزیکی و علمی و فنی و جغرافیایی و تاریخی است و این بیان حقیقت آخر الزمان است. 351. و ناجوی موعود آخر الزمان نیز کارش جز گشودن در به دل انسان نیست تا این انسان فراری از جهان بیرون به خدای درونش پناه برد و این است نجات. 352. و این وظیفه عارفان است تا انسان آخر الزمان را برای این نجات مهیا سازند و حکومت‌های آخر الزمان اگر مردمی و دینی باشند بایستی لااقل مانع ارتباط بین این عارفان و مردمان نشوند و بلکه رابط باشند و این دینی ترین و مردمی ترین و بلکه تنها خدمت برحقی است که حکومت‌ها می توانند انجام دهند. 353. در عصر جهانی شدن حکومت ملی دیگر معنایی ندارد و تلاش برای حفظ هویت بومی بیهوده و بلکه خود ضرری بسیار پرهزینه است. 354. در عصر جهانی شدن دین و معنویتی هم جز عرفان حق قابل قبول انسان نیست و بلکه خود عذابی فوق عذاب است، زیرا در عصر برون افکنی فزاینده چگونه میتوان درب‌های وجود را مسدود نمود که موجب خفقان و انفجار و جنون و جنایت است. 355. در چنین وضعی تکلیف حکومت‌های دینی پر واضح است که با چه بن‌بست‌ها و بحران‌های مضاعف روبرو می‌شوند و چه انفجارات غیرقابل پیش‌بینی و کنترلی در جامعه رخ می‌دهد از نوع آنچه که امروز شاهدیم و این آغاز کار است. 356. تاریخ جوامع بشری از جنبه دینی یا سراسر کفر و شقاوت بوده و یا نفاق و شرک و ریا و اکراه در دین و آخر الزمان پایان شرک و نفاق است تا بشر در آزادی کامل یا کفر مطلق و یا دین خالص را برگزیند که هر فرد یا حکومتی اگر بخواهد مانع این جدایی و خلوص و ممیزی گردد نابود می شود، زیرا دین خدا آنقدر که از شرک و نفاق لطمه دیده از کفر ندیده است و اصلا راز استمرار تاریخی کفر همان نفاق است، زیرا کفر در مواقع انهدامش در لباس دین می رود تا باقی بماند و ریشه دین را بزند. 357. تنها ارزش دینی حکومت‌های دینی در آخر الزمان این است که لایه‌ها و انگیزه‌های پنهان و ناخودآگاه کفر را از اعماق نفوس بشری در لباس دین به میدان می‌کشاند و سپس خلع لباس ساخته و گردن می‌زند و این به معنای برون افکنی ذات کفر از نفس انسان است در آخر الزمان که امری بر حق می باشد و از ویژگی قیامت های آخر الزمانی است که قیامت آن روزی است که نهان اندرون انسان عیان می شود. این نیز از اسرار رندانی دین و احکام شرع است که اعماق کفر را می شکافد و به برون می کشاند و این همان تسکیه و تطهیر جبری نفس است در آخر الزمان از برای عامه مردمان که فاقد نور معرفت و عرفان نفس هستند. 358. کفر آدمی به خودی خود این جسارت را ندارد که مفتخرانه به میدان ظهور و بروز آید الا در لباس توجیهات دینی، و حکومت‌های دینی در آخر الزمان اساساً ناخواسته و نادانسته در خدمت این کار کبیر قرار می‌گیرند و در جوامع شدیداً مذهبی آخر الزمان کفر را تسریع می‌کنند. 359 حکومت‌های دینی در آخر الزمان عمر کوتاه و شدیدی دارند و اگر صادقانه عمل کنند ریشه‌های کفر پنهان و ناخودآگاه نفوس بشری را به برون می‌کشند و لذا شرک و نفاق را در مرحله‌ای به اوج ظهور و بروز می‌رسانند و ریشه‌کن می‌سازند. و این خدمتی عظیم به دین و بشریت در تاریخ است که در خدمت ظهور ناجی موعود می باشد. 360 این حقیقت بزرگ را عمیقاً باید درک نمود که دینداری و تقوا در انسانهای فاقد معرفت موجب تعمیق کفر و انکار و شقاوت و فسق و جهل در لایه‌های پنهان نفس می شود و در آن دفن می گردد. ولذا جوامعی که از مدنیت و مذهب کهن و طولانی مدتی برخوردارند دچار نفاق بالقوه بسیار شدید و عمیق‌تری هم هستند که این کفر نهان و نفاق ناخودآگاه در آخر الزمان به صورت فوران‌های هولناک برون افکنی می شود و این حق قیامت‌های این دوران است که اگر حکومت‌ها آن را در نیابند از ساماندهی این بحران‌ها عاجز شده و شیرازه امور از دستشان می رود و چه بسا خود نیز فرو می پاشند. 361 بنابراین حکومت‌های دینی در آخر الزمان بیش از اندازه دچار بحران و بدنامی و ملامت کشی هستند که اگر رهبرانشان فاقد معرفت و عرفان آخر الزمانی باشند از اداره و مهار امور درمانده شده و فروپاشی حکومت اجتناب ناپذیر می گردد. 362 بنابراین حکومت‌های دینی در این دوران باید بدانند که چه بار مضاعفی را حمل می‌کنند و بایستی همچون قابله‌ای عمل کنند که تاریخ را از بطن جامعه برون افکنی می‌سازد. و این وضع حمل و قابلگی و زایمان برای جوامعی که از خدمت مدنی و معنوی و دینی بیشتری برخوردارند به مراتب شاق‌تر و انفجاری تر است و اگر حاکمان به راستی حکیمانی قابل نباشند در این وضع حمل از میان می روند و جامعه نیز فرو می پاشد. 363 هر چیزی دارای حقی است و حق حکومت‌های دینی در این دوران به مانند تزریق کردن گاز در چاه‌های نفتی به قصد استخراج نفت است. این حکومت‌ها هم شریعت را در اعماق نفوس جامعه تزریق می‌کنند و کفرهایی سرکوب شده و فسیل گشته و مدفون تاریخ و آثار را به برون می‌کشند. این آن کاری است که می‌کنند علی رغم میل و آگاهی خیش. 364 و این است که شاهدیم دموکراسی در کشورهای فاقد مدنیت و مذهب کهن و تاریخی آسان‌تر و آرام‌تر عمل می‌کند و بحران‌های خفیف‌تری پدید می‌آورد و موفق‌تر می‌نماید مثل دموکراسی آمریکایی. 365 پس واضح است که چرا دموکراسی در قومی مثل ایران که از کهن‌ترین تاریخ تمدن و فرهنگ و مذهب برخوردار است تا این حد چالش‌زا و بحران‌آفرین و انفجاری عمل می‌کند. همچنین اقوام سامی و هندوچین. 366 انسان برون افکنی شده آخر الزمان که تمامیت نفس خود را به یاری تکنولوژی استفراغ کرده است و از میان تهی و هیچ و پوچ شده است مثل عارفی است که کل سیر و سلوک عرفانی و تزکیه و تطهیر و تسبیح نفس خود را در قلمرو به لا اله به کمال رسانیده است و بر آستانه الا الله ایستاده است، ولی فرقش با یک عارف این است که این آستانه برای او پرتگاه سقوط و نابودی ابدی است و این آستانه ظهور ناجی موعود است و حکومت‌ها بایستی با درک این حقیقت تاریخی به رهبری و مدیریت جوامع بپردازند و اگر فاقد این معرفت و حکمت باشند، در این بحران هیچی و پوچی و برون افکنی ها و انفجارات نفوذ فرو می پاشند و جامعه را نیز به هرج و مرج و آنارشیزم کامل می کشانند و بدون یاری گرفتن از عارفان و حکیمان مدرن آخرالزمانی قادر به رهبری و اداره جامعه نخواهند بود. 367. اگر سقراط و افلاطون حکیمان را لایق حکومت می دانستند و جامعه سالم و عادل را بدون رهبری حکیمان ممکن نمی دانستند، امروزه آن نظریه 200 چندان برحق تر می نماید. زیرا تاریخ بشری به آخر و آخرت خود بسیار نزدیک شده است و لذا مفر و جایگزین‌هایش روز به روز کمتر می شود و با تمامیت خیشتن خیش روبرو می گردد و این آستانه حکمت و عرفان و علم باطن است که جز از حکیمان و عارفان بالله بر نمی آید. 368. حکمت علم حکومت است، همانطور که خداوند حضرت سلیمان را حکمت اعطا نمود و سپس او را حکومت بر انس و جن بخشید. و حکمت یعنی علم بر حکم وجودی افراد و اقشار و گروه های بشری و دانستن احکام وجودی انسان ها مستلزم شناخت مقام وجودی آنهاست و این همان معرفت نفس است. زیرا هر که خود را شناخت دیگران را هم شناخت. پس می‌بینیم که حکمت جدای از عرفان نیست و بلکه یکی از ارکان آن است. 369. وقتی حاکم نداند که مردم کیستند و چیستند و چرا چنین هستند، چگونه می‌تواند حکمی را که در هر امری به آنان تعلق می‌گیرد بداند؟ و این جدای شریعت است. 370. یعنی حکمت علم القا و اجرای احکام شریعت درباره هر فرد و گروه و طبقه ای از جامعه است. زیرا شریعت هم دارای درجات است و آن که حکمت نداند علم درجات را نمی داند. پس برای حاکم بودن فقیه بودن کافی نیست. حاکم باید حکیم باشد، هرچند که تازه در تعریف قرآنی فقیه لزوماً کسی نیست که اطلاعات و اخبار فقهی را خوانده باشد، زیرا فقه علم قلبی است و نه ظنی و اکتسابی. 371. افلاطون در کتاب جمهوری میگوید که حکیم باید حاکم باشد، ولی متاسفانه هیچ حکیمی حاضر نیست که حکومت را تقبل کند، زیرا میداند که مردم عادل نیستند و لذا حکم او را پذیرا نخواهند شد. حکومت 5 ساله علی علیه السلام مصداق این سخن است. 372. البته منظور افلاطون از حکیم و حکمت همان فیلسوف و فلسفه است، ولی منظور ما چنین نیست، زیرا حکمت نور است نه سواد. فلسفه اخبار حکمت است، همانطور که شریعت اخبار نبوت است نه خود نبوت. 373. حکومت حکیم همان حکومت امام زمان است و آن وقتی محقق می شود که مردم آماده پذیرش عدل شده باشند، یعنی به خود بازگشته و بر خود وارد شده و در خود قرار گرفته باشند. و این امر جبری در آخر الزمان به واسطه برون افکنی نفس به یاری تکنولوژی و دموکراسی مهیا می شود، همانطور که گفته شد. 374. پس حکومت‌های آخرالزمانی بایستی واقعه قیام‌های ملل و اقوام را که همان برون افکنی نفس به واسطه دموکراسی و آزادی است رهبری و مدیریت کنند تا ضایعات و تلفات را به حداقل برسانند. 375. ارنست یونگر فیلسوف آلمانی درباره طوفان‌ها و بحران‌های نیهیلیستی آخرالزمان می‌گوید که در این واقعه جز عاشقان نابود می‌شوند و این سخن به حق و حکیمانه و عارفانه است. البته منظور از عشقی که آدمی را از مهلکه آخر الزمان نجات می دهد بی تردید عشق جنسی نیست، که خود این عشق جنسی از مهلکترین مهلکه های آخر الزمان است، بلکه عشق عرفانی به پیر و مراد معنوی است که مشابه همین معنا را جامعه شناس شهیر روس یعنی سوروکین تحت عنوان عشق دو جانبه یا آماتولوژی به مثابه آخرین تئوری جامعه شناسی نجات مطرح می کند که از فروپاشی سوسیالیزم سر بر می آورد، که البته ایشان این نظریه را به اعتراف خودش از عرفان اسلامی اخذ نموده است. 376. نظریه سوروکین نه تنها یک نظریه عرفانی و بلکه قرآنی هم هست که خداوند مؤمنان را اولیای یکدیگر قرار داده است و رابطه بین مؤمنان حقیقی یک رابطه عرفانی از نوع عشق و ارادت است و این هسته های اجتماعی در آخر الزمان هستند که جامعه و تمدن بشری را به ارث می‌برند، که از قضا بی تردید از مستضعف‌ترین مردمان هم هستند و قرآن کریم این جماعت را خلفا و وارثین خود بر روی زمین خوانده است و از جمله وظایف حیاتی و مبرم حکومت‌های آخر الزمانی احیا و حمایت این تجمعات است و بلکه بایستی این تجمعات عرفانی را که تنها هسته‌های عدالت اجتماعی در جامعه محسوب می‌شوند در مدیریت کلان جامعه به کار گیرد، خاصه اگر حکومت دینی و اسلامی باشند. 377. نظریه سوروکین و ارنست یونگر که هیچ کدامشان به اسم مسلمان نیستند، نظریاتی کاملا اسلامی و قرآنی است و این واقعه آن کلام مشهور رسول اکرم را تصدیق می کند که زین پس فقط رهروان معرفت نفس هستند که به حقایق دین من می رسند و هدایت می شوند. یعنی اسلام حقیقی در آخر الزمان اسمی و تاریخی و موروثی و مدرسه‌ای نیست، بلکه عرفانی است و حکومت‌های دینی و اسلامی بایستی این نوع اسلام و دین را ترویج و حمایت کنند و تبدیل به حکمت حکومتی سازند اگر می‌خواهند بمانند و نامی نیکو از خود بر جای گذارند. 378. دعوی دموکراسی دینی در آخر الزمان امر خطیر و کبیری است و لذا بدون معرفت و حکمت آخر الزمانی دین محکوم به اشد ابطال و فروپاشی خواهد بود و ضرورت پیدایش آن قبل از ورود به عرصه ظهور ناجی موعود خاصه برای جوامعی که دارای تاریخ کهن دینی هستند حتمی است. 379. در عصر ما همه امور انگیزه ها و افعال و برونفکنی ها به دلیل شدت ماهیت تعبیر به عشق می شوند، حتی جنایات، و این به دلیل احاطه روح شتاب تکنولوژی در روان بشر مدرن است. 380. یکی از مهمترین علل افسار گسیختگی هیجانات اجتماعی در همه عرصه ها هجوم بی حساب و کتاب انواع تکنولوژی ها در حیات افراد و گروه هاست که گاه به صورت انقلابات خودنمایی می کند، در حالی که براستی انقلاب نیست، بلکه یک هیجان و شورش کور است، مثل نقش اینترنت در انقلابات اخیر جهان اسلام. 381. امروز بخش عمده‌ای از بحران‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در جامعه خود ما نیز حاصل هجوم مدیریت نشده تکنولوژی ارتباطات در جوامع روستایی و شهرهای کوچک است که گاه همچون فاجعه‌ای غیر قابل علاج خودنمایی می‌کند، مثل حضور ناگهانی تلفن همراه در دست همه گروه‌های سنی در شهر و روستا. همین مسئله به تنهایی علت و علل بخش عمده‌ای از مفاسد و بحران‌های اجتماعی و اخلاقی است که گاه هستی یک حاکمیت را به چالش می‌کشد. 382. در آخر الزمان تکنولوژی از اراده و عقل و مصالح بشری سبقت گرفته است و به راستی سرنوشت بشر معاصر را به سمت ناکجا آبادی رقم می زند که هلاکتش حتمی می نماید. و یکی از وظایف حکومت‌ها در این عصر مدیریت شتاب تکنولوژی در جامعه و کنترل آن است که در جامعه ما این مدیریت و کنترل به کلی از اراده حکومت خارج شده است که بخش عمده‌ای از بحران‌ها حاصل همین تکنولوژی زدگی دولت مردان و اندیشه حاکم بر حکومت است که تعبیر به پیشرفت می‌شود و در رأس آن تکنولوژی ارتباطات قرار دارد. 383 در جامعه و حکومتی که اراده تکنولوژی بر اراده حاکمان و عقل عامه مردم سبقت جوید، بایستی شاهد تباهی و هلاکت و شکست همه برنامه هایی بود که درستیش حتمی می نمود. و این بزرگترین فاجعه حاکم بر جهان سوم است که در جامعه ما بحرانی ترین وضع را به خود گرفته است و علت العلل عمده مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اخلاقی است. 384 مسئله این است که اینترنت و تلفن همراه و ماهواره اساساً حامل اخبار و اطلاعات نیستند، بلکه القا کننده وسواس و ناس و خناس و اجنه و شیاطین هستند و بیهوده نیست که شاهد حاکمیت فزاینده رمال و جنگیر در همه گروه های اجتماعی تا خود دولت می باشیم و این معضل البته یک جنون جهانی است. ولی کشورهای جهان سوم بیشترین قربانی را می دهند، زیرا به ناگاه دچار شوک و سکته روانی می شوند. گویی که پیش بینی فرزانگانی چون کارل چاپک، هدایت، آل احمد و شریعتی به وقوع پیوسته است. 385 سرنوشت بشر مدرن را نه فلاسفه و جامعه شناسان و ایدئولوک‌ها و دولت مردان و اقتصاددان‌ها و نه حتی صاحبان صنایع و بانکداران و نه ارتش‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی، بلکه مهندسین و دانشمندان خردپا رقم می‌زنند، تکنسیان‌ها، یعنی آنان که با بازی‌های فنی خود شبان روز مشغول اختراع اسباب‌های جدیدی هستند که حتی این اختراعات نیز از اراده و قاعده بازی آنها خارج است و آنها خود بازیچه این بازی هستند. سرنوشت آخر الزمانی بشر به واسطه بازی‌های کورکورانه تکنولوژیکی رقم می‌خورد. بشر بازیچه اسباب بازی‌های خود شده است. آنچه که در نزد کافران است علم نیست، بلکه اسباب بازی است که به واسطه آن رسوا و هلاک می شود. قرآن گویی این آیه فقط برای امروز نازل شده است. 386 پس تکلیف و ماهیت حکومت ها در این آخرین بازی تاریخ و آخر بازی چیست، به خصوص که حکومت دینی و اسلامی باشد؟ آیا در اینجا تمامیت دین هم به بازی گرفته نمی شود؟ که در این صورت این آخرین بازی با دین منجر به خونین ترین هلاکت ها و نابودی خواهد شد که به قول علی علیه السلام هر جنگی اولش بازی بود، به خصوص که این بازی شیطانی بخواهد لباس دین برتن کند و به نام دین انسان را به مسلخ تکنولوژی بکشاند. 387 حکومت‌های مدرن کاری جز مدیریت تکنولوژی ندارند که نهایتاً خودشان تحت مدیریت تکنولوژی در می آیند که مدیریتی انانگسیخته و بیرحم است که در اوج شقاوت و جنون انسانها را مفتخرانه نابود می کند، زیرا چه کسی جرأت می کند به حضرت تکنولوژی به چشم تردید بنگرد؟ 388 برخورد و رابطه و فهم انسان مدرن درباره دموکراسی که آشکارا مذهب کفر است از نوع همان برخورد تاریخی بشر با مذهب توحیدی می باشد، یعنی مشرکانه و منافقانه است، زیرا اگر دموکراسی صادقانه و خالصانه طبق تعریفش محقق شود و کفر خالص واقع گردد، آستانه توبه این نسوخ و ایمانی عظیم است که به قول مولوی، کافر نشده حدیث ایمان چه کنی؟ در این معنا بمان. 389 حکام جور و منادیان ظلم هستند که مانع کفر خالص و دین خالص می باشند، زیرا ظلم جز بر شرک ممکن نمی شود. شرک بین کفر و دین. در این باب به کتاب توحید عملی از این جانب رجوع نمایید. 390 هرگز به اتکا بر کفر و بیدینی بیریا نمی توان ظلم کرد، زیرا ظلم به معنای به ظلمت و گمراهی انداختن است. این است که مارکس مذهب را افیون مردم و جوهری ظلم می داند، زیرا جز مذهب شرک ندیده و درکی از دین خالص نداشته است و مذهب حاکم بر عامه مردم هم جز شرک نبوده است. 391 بنابراین تکنولوژیزم و دموکراسی کامل ریشه هر ظلمی را برمی‌کند، یعنی شرک را برمی‌اندازد. و باید دانست که فساد غیر ظلم است، همانطور که خداوند می‌فرماید که همه گناهان غیر مشرکانه را با توبه یک جا عفو می‌کند. 392 مهمترین حق و رسالت تاریخی حکومت‌های دینی این است که در سیطره آن شرک به اشد قدرت یعنی نفاق رسیده و نفاق هم در غایتش رخ نموده و کفرش آشکار می‌گردد و جامعه به دو قطب کاملاً مجزای کفر آشکار و دین خالص تقسیم می‌شود که البته اکثرینش کفر است. و این اساس برقراری دموکراسی کامل است که نوبت حکومت آشکار کفر است که این حاکمیت به سرعت در درون خود فرو می پاشد و پیروانش را به توبه این نسوح می رساند و این سرآغاز پیدایش حکومت دین خالص یا ظهور ناجی موعود است و این خلاصه حکمت حکومت است. 393 اینک بهتر میتوان به ماهیت سلطنت‌های سنتی غیر مشروط که دورانش به سر رسیده پی برد. نظام‌های سلطنتی مستبد که آشکارا به زور شمشیر و قدرت فیزیکی بر قومی مسلط می‌شدند، به زبان قرآنی نظام‌های ظالم و گمراه کننده ای نبودند، زیرا به زور سرنیزه نمیتوان به نفس کسی راه یافت و او را فریب داد. حد اکثر میتوان مال یا جانش را گرفت و نه اینکه گمراه ساخت. اینان مستکبرین و طاغوت هستند که فقط طبقه مستکبر و قلدر و زورگوی جامعه را جذب نموده و به خدمت خود میگرفتند و ما بقیه مردم هم به اینها باج میدادند ولی دل نمیدادند. و چه بسا برخی از این حاکمان خونخوار که به قدرت خونریزی به حاکمیت می رسیدند، به تدریج تحت تأثیر فرهنگ مردم رام و مسلمان می شدند که بهترین این نمونه مغلها هستند که در دوران حاکمیت آنها معنویت و عرفان به اوج شکوفایی تاریخی خود رسید و برخی از شاهان مغل را هم به جرگه خدا برد. 394 اصولاً حاکمان کافرکیش و قلدر و خونخاری که از دین و معنویت و رحمت و اخلاق مبرا بودند، همواره در سراسر جهان موجب شکوفایی ایمان و عرفان در مردم بودند و این بیانگر حقیقتی حیرت آور و قابل تأمل است. یعنی حاکمیت کفر خالص و بیریا بر مردم موجب طلوع ایمان خالص در مردم بوده است که همان عرفان است. در حقیقت عرفان اسلامی و خاص ایرانی را بایستی مدیون حاکمیت خونخاران مغول دانست، زیرا این نوع حاکمان دنیا را بر سر مردم خراب می کردند و مردم به توفیق اجباری رهسپار حیات اخروی و هستی عرفانی می شدند، زیرا جز خودشان پناهگاهی نمی یافتند و لذا در خیشتن می خزیدند و در آنجا با خدا روبرو می شدند. آیا این ظلم است؟ 395 همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم هرگاه که قهر و غضب و بلایای الهی بر مردم نازل می‌شوند، خداوند را خالصانه می‌خوانند. پس بایستی حکومت شاهان قهار و جبار و خونخوار را مظهر نزول قهر و غضب خداوند دانست. 396. به لحاظ تاریخی به گواه اکثر مورخین و محققین جهان، وقوع تهاجم مغولان بر بخش عمده‌ای از جهان متمدن آن روز موجب تحولی عظیم و شکوفایی خارق العاده‌ای در اکثر ملل تحت قارت آنان گردید که تا اعماق اروپا ادامه یافت و قرون وسطای اروپا را هم به پایان رساند و بنیاد حکومت‌های دینی منافق را هم از جهان اسلام برکند، از جمله سلاجقه و بنی عباس. 397. حاکمان خونریز و بیرحم تاریخ نقش سرنوشت سازی در تکامل معنوی و مادی جوامع بشری داشتند و به راستی در حکم هجامتگر بشریت بودند که جوامع بشری را از غلظت خون مرگباری که دوچارش بودند نجات دادند و موجب پیدایش خون تازه‌ای در کالبد بشر گشتند، همچون اسکندر مقدونی، مغول‌ها و هیتلر. 398. مغول‌ها شر ظلم تاریخی بنی عباس و حکومت‌های مزدورش را از سر مسلمانان کم کردند. هیتلر هم استعمار غرب را در هم شکست که در قبال آن ده‌ها مستعمره در سراسر جهان استقلال یافت که اکثرشان کشورهای اسلامی بودند. و اما اسکندر مقدونی ده‌ها حکومت فاسد را از روی زمین برکند، از جمله حکومت هخامنشی در عصر داریوش سوم را که به همه ارزش‌ها و حکمت‌های پدرانش پشت کرده و مردی مفسد و ستمگر شده بود و ناموس ایرانیان را چپاول می‌کرد. 399. در حقیقت میتوان گفت که حاکمان کافرکیش و خونریز به اراده الهی جهت برچیدن حاکمیت‌ها و تمدن‌های منافق بر سر کار می‌آیند و پس از انجام رسالت خود می‌روند، مثل اسکندر و هیتلر. 400. همانطور که امروز شاهد سیطره جهان کفر غربی بر جهان منافق خاص مسلمانان هستیم، همانطور که در قرآن کریم در سوره روم می‌خوانیم که غلبه و پیروزی روم بر جهان اسلام به نفع مؤمنان است، زیرا موجب نابودی حاکمان منافق است، زیرا مؤمنان دشمنی شقی‌تر از منافقان ندارند. 401. پس بیهوده نیست که حاکمیت کافران بیریا و خونریز موجب شکوفایی دین خالص و عرفان می شود. به یاد آوریم که چه عارفانی همچون حلاج در دستگاه نفاق عباسی مصلوب و مصلح شدند، ولی عصر حاکمیت مغول وحشی به جز آن دوره نخستین تهاجم بهشت عارفان بود و مردم از بهترین نوع آزادی عقیده و بیان برخوردار شده بودند که همانندش قبل و بعد از آن تکرار نشد. 402. حتی باید گفت که شیعیان بقای تاریخی خود را مدیون مغول هستند که دستگاه سلاجقه و بنی عباس را ریشه‌کن ساختند، زیرا سلجوقیان تحت نام اسلام مشغول قتل عام شیعه بود و بنی عباس هم که رسالتی جز براندازی نسل علویان نداشتند. 403. می‌دانیم که در عصر جدید به قدرت روح دموکراسی بود که بنیاد نظام‌های سلطنتی از روی زمین برچیده شد و دموکراسی آشکارا همان کفر انتخابی و اختیار علنی بلهوسی و لامذهبی است. پس کفر اختیاری ریشه کفر اجباری را برکند، یعنی اختیار بود که جبر را برانداخت. پس آنچه که از کفر و ایمان برتر و اساسی تر است، جبر و اختیار است. زیرا آنچه که از دین نیز برتر و حق‌تر است اختیار انسان است، زیرا انسان تنها حیوان مختار در جهان است و به دلیل اختیارش مشمول دین گردیده است و اصلاً دین عین اختیار است، همانطور که خود فرموده لا اکراه فی الدین. 404 به همین دلیل است که اگر دموکراسی به طور کامل و صادقانه محقق گردد، بستر پیدایش دین خالص و عرفان حق است. همانطور که امروز شاهدیم که در کشورهای نسبتاً دموکرات‌تر که از دین به عنوان حربه حکومت بهره نمی‌گیرند یا کمتر بهره می‌گیرند، معنویت و ایمان و دین خالص‌تر و عرفان انسانی‌تر پیدا شده است، مثل آلمان و فرانسه و آمریکا و کانادا. و لذا شاهدیم که مثلا مولوی و حافظ در این کشورها خوانندگان بیشتر و جدیتری دارند تا در جهان اسلام و ایران خودمان، هرچند که خود این قدرت‌ها هم دچار نفاق خاص خود هستند، نفاقی به نام حقوق بشر، زیرا اکثر مفاد حقوق بشر همان اصول و ارزش‌های دینی و اخلاقی هستند و این ابرقدرت‌ها تحت عنوان دفاع از حقوق بشر به تجاوز در حقوق ملل و بلکه کشورگشایی و قتل عام دست می‌زنند و قتل عام فرقه عرفانی داوودی در آمریکا را در همین سه دهه پیش به یاد آوریم.